مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون قدردانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از ایران به خاطر بازگذاشتن مرزهای ترانزیتی با افغانستان در دوران شیوع کرونا، اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد افتتاح راه آهن خاف هرات در آینده نزدیک، بررسی دلایل کمبود برق در ولایات مختلف افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت در بندر چابهار گفت در همین راستا عملیات احداث 5 پروژه بندری و دریایی شامل مخازن پتروشیمی، انبار نگهداری کالا، مخازن فرآورده‌های نفتی و ترمینال شستشو و ضدعفونی کامیون توسط بخش خصوصی در این بندر بزرگ اقیانوسی آغاز شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد با ایجاد سیستم جدید 20 وزارتخانه جواز دهنده با هم وصل شده و اکنون دریافت جواز سرمایه گذاری در 1 ساعت امکان پذیر شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد در سال جاری 526 هکتار باغ پسته در ولسوالی‌های مقر و آبکمری ولایت بادغیس احداث و یا احیا شده است. رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین 20 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با تقدیر از هند که هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان 100 هزار تن گندم را از طریق بندر چابهار برای مردم افغانستان فرستاد گفت این همکاری ها باعث شد افغانستان با 5 میلیون خانواده کم بضاعت که 90% جمعیت این کشور را تشکیل می دهد دچار کمبود مواد غذایی نشود. رئیس جمهوری افغانستان از کشورهای مسیر راه لاجورد نیز قدردانی کرد که با فعال نگه داشتن راه آهن در این مسیر و واردات کالاهای تجاری به افغانستان موجب شدند این کشور در بخش مبارزه با کرونا بهتر عمل کند. آقای غنی از جمهوری اسلامی ایران هم که طی دوره همگیری ویروس کرونا مرزهای خود با افغانستان را باز گذاشت تا این کشور دچار کمبود مواد غذایی و کالای تجارتی نشود قدردانی کرد. محمد اشرف غنی گفت که جمهوری اسلامی ایران در دوران همگیری ویروس کرونا مرزهای خود را با افغانستان باز نگه داشت و این همکاری باعث شد مواد غذایی و دیگر کالاهای بازرگانی در افغانستان در دسترس باشد. وی با اشاره به نقش افغانستان به عنوان 4 راه ترانزیتی منطقه، پروژه راهن هرات خاف را پروژه‌ای مهم برای رسیدن به این مهم خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت در چند هفته آینده راه آهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد.
در چند هفته آینده راهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد. این راهن کمک بسیار ارزشمندی برای کمک به خروج افغانستان از بن‌بست خواهد بود. ادامه این مسیر از هرات به مزار شریف می تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آبهای آزاد و اروپا، بازار جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنان قرار دهد.
خب در رابطه با همین موضوع همکارم سروری در تماس با سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل با اشاره به قدردانی رئیس جمهوری افغانستان از جمهوری اسلامی ایران برای بازنگه داشتن مسیرهای ترانزیتی و تجاریش در دوران شیوع کرونا از وی در مورد روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان پرسیده و اینکه چطور می شود بعد این روابط را گسترش داد.
خب البته افغانستان و ایران بنابر نزدیکی و همچنین هممرز بودن میتونن مزایای در تجارت بین‌المللی نسبت به کشورهای دور مزایای اقتصادی بهتر و بیشتری داشته باشند. سهولت انتقالاتی، زمینه‌های به طور مثال فرهنگی و همچنین مراوداتی که گرفته در طول تاریخ و این زمینه‌ها برای تجارت زمینه بسیار مساعد فراهم کرده و دقیقا همون رقمی که فرمودین، بله ایران، جمهوری اسلامی ایران مرزهای خود برای افغانستان باز گذاشته. اخیرا روابط اقتصادی افغانستان ایران با گشایش بندر چابهار استرده‌تر می شود و همکاری های منطقوی و تجارت و ترانزیت کالاها سرعت بیشتر کسب می کند. این برای مردم افغانستان که بیشتر متکی به واردات از کشورهای بیرون هستند یک زمینه مثلا دسترسی به کالا و نیازمندی های اولیه را فراهم میکنه و مخصوصا در شرایطی که افغانستان با محدودیت صادرات از جانب کشورهای جهان مواجه هست و محدودیت واردات برای از طریق تجارت کالاها و ترانزیت و مرزها، این زمینه بسیار فراهم میشه برای اینکه افغانستان دسترسی داشته باشه به کالا و محصولات مورد نیاز برای مصرف داخلی. این فرصت خوبی است در شرایط
دور. استاد سیحون، در بحث اقتصادی یک از مسائلی که خیلی مطرح هست این روزا پروژه راه آهن هرات خواف هست که پیشرفت‌هایی هم داشته و گفته میشه که به زودی افتتاح خواهد شد. آیه غنی هم اشاره‌ای به همین مسئله داشته و با توجه به اینکه افغانستان یک چهارراه ترانزیتی در منطقه هست، این افتتاح پروژه راه آهن هرات خواف را کمک ارزشمندی به خروج افغانستان از بن‌بست عنوان کرده. در ارتباط با اهمیت این پروژه برای ایران و افغانستان توضیح بفرمایید.
خب البته باور من این است که ایران با زیرساخت‌های لازمه که در زمینه خط آهن و ارتباطات و انتقالات در مرز و منطقه داره، افغانستان باید این مسیرها را تعقیب بکنه و به این مسیر خود را بپیوندانه. به این معنا که در حال حاضر افغانستان ادعا داره که از طریق راه لاجورد ترکمنستان و باز گذر به آذربایجان از طریق بحیره خزر و از اونجا به مثلا گرجستان و سپس به ترکیه مسیر بسیار طولانی را اینا تعیین میکنند، در حالی که اگر خط آهنی خوف و هرات در حقیقت تمدید شود و به برابرزایی گرفته شود و به حال من فرستادن محصولات و کالا و تجارت از مسیر خط آهن ایران و ترکیه و از اون طریق با اروپا بسیار سهلتر، آسانتر و از نظر اقتصادی بصرفتر و کوتاه‌تر و از طرف دیگر یک خط آهنی که مدام در تمام فصول سال این فعال است، از این بابت این بابایی بسیار زمینه مساعد فراهم میکنند که مسیر در حقیقت افغانستان به اروپا از طریق ترکیه خط آهنی ایران فراهم میکنند. باید این راه جستجو شود، همکاری های اقتصادی بین دو کشور نهادی نشود و روابط و مذاکرات در حقیقت یک مقدار دقیقتر دیپلماسی اقتصادی را فعالتر بسازند و نیازمندی هایی که هر دو کشور دارن به زمینه تجارت اینا را نهادی نبسازن. درست است که افغانستان بیشتر نیازمند است، اما ایران هم برای صدور کالای خود به کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان از طریق افغانستان این مسیر سهلتر و سهلتر است. و رابطه های دیگه ای که در حال شکل گیری است، خط آهن ایران، ترکمنستان، افغانستان و بالاخره مسیر از او تا چین، ای هم یک مسیری بسیار زیاد مطمئن است که اگر باز شود تجارت منطقه ای را دگرگون میکنه. ایران یک کشور قدرتمند منطقه است، منابع سرشار انرژی داره و همچنین تولیدات مدرن صنعتی و همچنین فراورده و محصولاتی داره که مورد نیاز منطقه است، مثلا افغانستان. از بعد برای دسترسی این کالاها به افغانستان این رابطه بسیار اهمیت دارد، در این شکی نیست.
شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان هستین، کمبود برق از مشکلات عمده است که مردم در بسیاری از ولایت‌های افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اقداماتی هم از سوی دولت برای کاهش مشکلات در این زمینه روی دست گرفته شده، اما هنوز مردم با نبود یا کمبود برق مواجه هستند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل همین موضوع را با امیر حمزه، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، در میان گذاشته و از وی در مورد دلایل کمبود برق در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان پرسیده.
بدون شک انرژی یکی از منابع مهم تولید هست و خصوصا در شرایطی که ما در افغانستان داریم، انرژی یا صرف تنویر و روشنایی نسبتا میشه. خب ما فکر نکردم که اول عدم توجه دقیق و درست از اول پیرامون منابع برقی افغانستان بوده که این انتقال همیشه وارد بوده و بجا هم هست که یک توجه خاصی پیرامون تولید برق از منابع داخلی متاسفانه صورت نگرفت و از این لحاظ امروز ما شاهد هستیم که منابع برقی ما بخش بزرگ نیازمندی های افغانستان از کشورهای بیرونی وارد میشوید و لحاظ اقتصادی گاهی بسیار بسیار کلان است. در این زمان هم ما هیچ نوع مسئولیت پیرامون از موضوع احساس نمیکنیم و هر لحظه که یا به لحاظ روابط یا به لحاظ منابع مالی ما پرداخت انجام ندیم برق ما وجود نمیداشته باشه و از این لحاظ دلیل عمده ایش هنیسته که ما برای منابع داخلی برق، هم منابع خورشیدی و هم منابع آبی، متاسفانه توجه خاص و اساسی صورت نگرفته.
کمبود برق به نظر شما روی زندگی مردم و اقتصاد مردم و کشور میتونه تأثیر بگذاره؟
برق یکی از منابع مهم تولید هست و شما هر روز از میدیا ما میشنیم، شما و ما شاهد هستیم، با تاجر با سرمایه‌گذار شکایت عمده ایشان از نبود انرژی برق برای تولید در فابریکاشان هست و در این زمان هم اون مقدار کمی برقی که وجود داره، پرداختی از یا بیل برق واقعا بسیار گزاف هست، نه تنها برای شرکت ها بلکه برای خانواده ها. از این لحاظ خانواده ها مجبور میشن که به لحاظ اقتصادی اینا منابع خود تعویض کنن از برق، اول نبودشان، دوم هم موضوع پولی از اینکه میاد بیل برق بسیار گران است، اینا تبدیل میشه منابع روشنایی از منابع دیگه، یا گاز باشه یا حتی با گرمایش خانه ها از زغال سنگ و چیزهایی که واقعا آلوده کننده است جامعه را ملوث میکنن، روحی میکنن. اقتصادی هم از این بیشتر برمیداره و لحاظ اجتماعی واقعا که از اینهای بزرگ اجتماعی را جامعه تحمیل میکنن و از ناچاری مجبور است خانواده ها خانه های خود را با هر وسیله که باشه تعمیر بکنند حداقل. اما این نیازمندی هایشان که تعویض میکنن منابع را، خودش باید یک نوع افزایش قیمت میشه و این بالای استاشان تاثیر منفی میگذاره.
افغانستان با تناسب بسیار از کشورهای همسایه دارای آب خوب است و همچنان آفتابم در افغانستان بد نیست. چرا در این راستا سرمایه گذاری نمیشه و انرژی از داخل تأمین نمیگردد؟
تصور من اول یک عدم توجه است و در کنارش هم ما یک کشوری هستیم متاسفانه که به لحاظ بودجه خودکفا نیستیم و کشورهایی که ما را همکاری میکنند متاسفانه اونا خودشان نقاط مشخصی برای کمک دارن و از این لحاظ ممکن است یک طرف زوف برمیگرده برای ما که ما هم توجه نکردیم، پروپوزال های بسیار قانع کننده ای را برای دونرها پیشکش نکردیم تا از طریق این پروپوزال های بسیار منطقی بتونیم که یکی از منابع آبی خود به کشورهای در داخل کشور تامین کنیم. و بخش دیگر قضیه برمیگرده به این که برخی از آبهای ما متاسفانه دعوا و جنجالی هست و این دلایل بسیار عمده ای ده که من فکر میکنم نبود یک مدیریت قوی در داخل برای پیشنهاد برای قناعت دونرهای خارجی که کشورهایی که با ما آب شریک هستند به لحاظ حقوق آبی بین الملل، فکر میکنم که این مسائل باعث میشه که این پروژه های اساسی و حیاتی را نتانسته که روی دست بگیرن.
خب به خاطر افزایش انرژی برق به نظر شما چه باید شود در افغانستان؟
اول فکر میکنم که منابع آبی شاید هم از خودترین گزینه ها باشه. اگر بعضی دعوای حقوقی آب را ما اگر توجه داشته باشیم، میشه که در کنار از اون بحث خورشیدی و انرژی خورشیدی امروز طور پیشتر شما در سوالتان اشاره کردین که افغانستان یکی از کشورهایی است که منابع خورشیدی و خورشید به شکل بسیار عالی میتونه از استفاده بهینه صورت بگیره. نفهم میکنم که میشه که بالای پروسه های دیگره که به لحاظ تکنیکی دوستای ما آگاه هستن که اون این چگونه از سولر یا منابع فسیلی غیر فسیلی باشن استفاده بکنیم، این گزینه ها روی دست گرفته شده و در کنارش هم بعضی آبها، برخی از آبهای ما اصلا جنجال نداره و بحث حقوقی هم پیرامونش نیستن و میشه که اولویت بکنیم برای پروژه های زیربنایی. مثلا شما باید دریای کوکچه را شما هیچ مشکل برش پیرامونش حداقل در ذهنمون نیست، هیچ کشور دوا برای فرضی نداره، سمت شمال برد میتره و یک منوی بسیار خوبی است. آبهایی که دعوایی که شورها پیرامونش ضعیف است یا وجود نداره در اولویت قرار داده شود تا کشورهای دیگر هم در این موضوع یقینن که همکاری میکنن.
مسئولان محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند با اجرای ده‌ها پروژه عامل منفعه و زیربنایی در نقاط مختلف این ولایت تغییرات مثبتی در زندگی مردم رونما شده است. همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان گزارشی در این زمینه ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که با تطبیق ده‌ها پروژه انکشافی، راه اندازی صدها برنامه ارتقای ظرفیت، اعمار زیرساخت‌های اساسی در زمینهای بهداشت، آموزش و پرورش و جاده‌ها در این ولایت عمدتاً مشکلات مردم در بخش‌های مختلف برطرف شده و تغییرات مثبتی در زندگی مردم به وجود آمده است. عبدالحسیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان گفت تا همین چند سال پیش بدخشان شاید 1 کیلومتر سرک اسفالت نبود، اما اکنون در پی توجه حکومت و نهادهای بین‌المللی ده‌ها پروژه انکشافی در بخش‌های گوناگون تطبیق شده است که در بهبود زندگی مردم و تقویه اقتصاد محلی از اهمیت ویژه برخوردار است. رئیس اقتصاد بدخشان می‌افزاید که هم اکنون کشاورزان و باغداران بدخشان می‌توانند محصولات زراعتی و باغداریشان را در یک روز به بازارهای افغانستان به ویژه کابل انتقال دهند.
در گذشته شما شاهد بودید که ما در یک روز تنها از ولسوالی بر فیض آباد می‌آمدیم، ولی خوشبختانه اثرات پروژه‌ای بود شده است که ما در یک روز می‌تونیم که از بدخشان الی کابل برویم. رای فاصله 4 روز و 5 روز به یک روز کوتاه شد که از یک طرف توانسته هستن محصولاتی که دیاخین دارن که تلف میشد، خراب میشد و فاسد، این ما توانستیم که به کوتاه‌ترین وقت به کابل برسانیم و ارزش از این را بلند ببریم که دیخور ما در نتیجه از این زندگیش بهبود پیدا کرده است.
سید رضا الله استاد اقتصاد دانشگاه بدخشان میگوید تطبیق پروژه‌های انکشافی افزون بر این که مشکلات مردم را در زمینه دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و میکانیز ساختن سیستم کشاورزی برطرف ساخته است، توانسته که در بهبود وضع اقتصادی خانواده‌ها و تقویت اقتصاد محلی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک شایان نماید. با این حال عبدالبصیر حقجو فعال رسانه‌ای در بدخشان میگوید که با تطبیق پروژه‌های انکشافی از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر در بخش‌های صحت، زراعت، آموزش و پرورش و برق مشکلات مردم به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. به گفته وی در پی تطبیق این پروژه‌های انکشافی تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم وارد شده که امروزه شمار زیادی از مردم که در گذشته توانایی تأمین ابتدایی‌ترین مخارج زندگیشان را نداشتند به فعالیت‌های اقتصادی روی آوردند و اقتصاد خانواده‌هایشان را بالا آوردند.
در گذشته ها ما و ترکاری میوه‌جات را دسترسی مردم نداشت، قلی قیمت بود، نمیتونست مردم خریداری بکنه. حالا تمام مواد عمومی مورد ضرورت مردم امروزه به مصافات معینش میرسه، در اختیار مردم قرار میگیره و خدای نخواسته اگر مشکلات مریضی میباشه، مشکلات دیگری میباشه، از طریق ترانسپورت زمینی میتونن که زودتر انتقال پیدا بکنن.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که در پی توجه حکومت مرکزی و کمک های همه جانبه جامعه جهانی در نزدیک به دو دهه اخیر هزاران پروژه انکشافی در ولایت تطبیق شده است. به گفته مسئولان محلی بدخشان با تطبیق این شمار پروژه انکشافی آنان با عبور از مرحله گذار وارد مرحله توسعه شدند و در پلان گذاری های اقتصادی به دنبال تسریع روند توسعه در این ولایتند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض آباد، بدخشان.
کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان افغانستان پیشتر سپردن خدمات امنیتی و خدمات انتقال زمینی شماری از میدانهای هوایی افغانستان را به یک کنسرسیوم اماراتی غیرقانونی خواند. این خدمات پیش از پایان زمان قرارداد از پیمانکاران قبلی گرفته شده و بدون سپری کردن روند داوطلبی به پیمانکار دیگر سپرده شده است. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان با برجسته خواندن نقش واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری در این روند بر قانونمند بودن طی مراحل این پروژه ها تأکید کرده است. همکارم رحمت الله سروری پیشتر در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی افغانستان از وی پرسید که آیا سپردن خدمات امنیتی و خدمات انتقال زمینی برخی از میدانهای هوایی افغانستان به کنسرسیوم اماراتی پیش از پایان زمان قرارداد پیمانکاران قبلی قانونی است؟
یک چیز مسلمه که در رابطه با این موضوع بسیار مبهم هست اینه که قانونی نیست این کار. ممکنه طبق یک طرز عملهای داخلی که عنوان کردن این کار انجام شده باشه، ولی به لحاظ قانونی 100% غیر قانونی هست و 100% ضامن منافع ملی ما نیست و واقعا هم ضامن منافع یک عده خاصی چیز بسیار مشخصی هست. ما میتوانیم خود ما امکاناتی رو تهیه بکنیم که سیستم امنیتی بدیم دست جوانان خود ما و تیم افغان ها، یعنی وابستگی ما رو به دنیای خارج کم میکنه. خب وقتی که متاسفانه دست های کار میکنه و اون مافیایی که همیشه هم ما در عصرهای مختلف شاید هستیم در داخل افغانستان، اجازه ظهور و بروز و تامین امنیت به دست جوانان برومند خود کشور ما نمیده. چنانچه یکی از نمونه‌ها همین قراردادی هست که بسته شده با دولتی مثل دولت امارات.
بله.
که ما همگی میدانیم که امنیت دولت امارات کسای دیگه میگیرن.
بله.
او چطور میتواند شرکت امنیتی باز امنیت کشور ما و بالا میدانهای هوایی و فرودگاه‌های ما رو مثلا تامین بکنه؟ این یک چیز بسیار مضحک هست به نظر من.
آیه احمدیار، این که به هر حال این پیمان را از پیمانکاران پیشین میگیرند در حالی که مهلت قرارداد هم تمام نشده باشد و بعد به یک شرکت جدید اماراتی واگذار میشه این مسئله، آیا میتونه اینجا مسائل اقتصادی هم مطرح باشه، در واقع منافع اقتصادی مطرح باشه؟
اصلا قطعا اصل و بنیان و شاکله از این موضوع مسئله اقتصادیه، هیچ کدام موضوع دیگه این نیست و حتی ذهن میره به سمت تخلف های بسیار بزرگتری در این حوزه، چون حوزه هوانوردی و فرودگاه و میدان هوایی بسیار حساسن. شما وقتی که با یک شرکت اماراتی برین قرارداد می‌بندین و قرارداد قبلی کنسل می‌کنین، خب طبیعتاً اولین موضوع مطرح میشه که قطعاً این یک منافع یک عده تامین کرده و اونجا منافعشون تامین نمی‌شده که از اون شرکت گرفتن و دادن به اینها. شما ظاهر قضیه نباید ببینیم که صرفاً مثلا یک خدمات امنیتی باشه، شاید اتفاقات دیگر در پشت پرده بخواهید بیفته در میدان هوایی که توسط این شرکت سهل‌تر باشه و اینا هماهنگ‌تر باشن. به موضوع خیلی پیچیده‌تر از این هست که صرفاً یک بحث نرمال باشه و طبق پروتکل‌ها انجام شده باشه. چنین چیزی اصلا منطقی به نظر نمی‌رسه تحت هیچ شرایطی، چون واقعاً میدان‌های هوایی آسیب‌پذیری بسیار بالایی دارن و مشکلات بسیار بالایی میتونن خلق بکنن و میتونه معبن رفت و آمدهای خاص باشه، مبادلات خاص باشه و این شاید این شایبه و این گمان زنی تقویت کنه که شرکت اماراتی در جهت اون اهداف بیشتر شاید میخواهی اقدام بکنه.
بله. آیه احمدیار، من یک سوال دیگه به ذهنم میرسه، این که پیمانکاران قبلی که به هر حال بحث خدمات امنیتی میدان‌های هوایی را به عهده گرفته بودن و فعلا از اونها گرفته شده و به شرکت اماراتی سپرده شده، اینا کوتاهی داشتن، مشکلی داشتن در تأمین امنیت میدان‌های هوایی که از اینا گرفته شده، صرف نظر از او که حالا بحث منافع اقتصادی مطرح هم؟
قطعا ما شاهد خبت‌های بزرگی نبودیم که اگر می بودیم خب دقیقاً حق نبود که بخوان از اینا بگیرن.
بله.
چون گزارش‌ها و اخبار اینا نمی‌رسه که خبت‌های نکرده باشن، اشتباهی رو نکرده باشن، گرفته باشن. قطعاً بحث اقتصادی بود و بحث همون مافیا و باند و باندبازی‌هایی که متأسفانه امروز افغانستان درگیر هست و بیمار این مسئله هست، متأسفانه همونا میتونه باشه. چون به هر حال اگر هم خطایی می داشتن باید به تذکرات داده می شد، رفت می شد، در جلسات مختلف می توانستن این کار رو بکنن. بعد از هشدارها می توانستن با سند و مدرک نشان بدن که شرکت کار رو درست انجام نداده، این مشکلات ایجاد کرده، این ناامنی ها ایجاد کرده، بناهن ما به مزایده می گذاریم شرکت های دیگه بیان از کشورهای دیگه مزایده. همین که به مزایده هم گذاشته نشده،
بله،
و داوطلبی انجام نشده باز تقویت میکنه بحث زد و بندها و بافیا بودن و پشت پرده. بله. موضوع کوچکی نیست، متاسفانه موضوع بسیار بزرگیه. صرفا عرض کردم خدمتتون که بحث یک مسئله اقتصادی در یک مقطع کوچک و دادن امنیت و تامین امنیت نیست، چه بسا مسئله بسیار دیگه پیچیده پشت این قرارداد قرار گرفته باشه.
برنامه ملی توسعه اقتصاد روستایی وابسته به وزارت انکشاف دهات افغانستان پیشتر دومین نمایشگاه بازار روستایی زنان فعال در عرصه اقتصادی را در ولایت هرات برگزار کرد. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گزارشی را در این زمینه ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
دومین دوره نمایشگاه بازار روستایی بازرگانان زن از سوی وزارت انکشاف دهات در ولایت هرات برای 3 روز برگزار شده و شماری از بازرگانان زن از فروش محصولاتشان در این نمایشگاه ابراز خرسندی کرده و میگویند که نبود بازار فروش در روستاها از چالش‌های بزرگ برای فروش محصولاتشان است. برخی از بازرگانان زن میگویند که در 3 روز این نمایشگاه محصولات زیادی را به فروش رساندند و مردم نیز به خوبی از آنان استقبال کردند. معصومه امیری فروشنده لباس‌های بافتنی میگوید که آنان در ولسوالی گذره زندگی میکنند و با 15 زن دیگر مشغول بافت لباسند، اما در آنجا فروشگاهی ندارند تا تولیداتشان را به فروش برسانند. خانم امیری گفت در این 3 روز موفق شده است تا 5000 افغانی را از محصولات خودش به فروش برساند، در حالی که در روستاهایی که اونا زندگی میکنند فروشگاهی وجود ندارد و تولیدات خود نمیتوانند که با قیمت مناسب به فروش برسانند. او همچنان گفت که نبود بازار کار از چالش‌های بزرگ سد راه زنان بازرگان است. در همین حال برخی دیگر از زنان تجارت پیشه میگویند که تولیدات آنان بیشتر در شهر به فروش میرسه و برگزاری این نمایشگاه‌ها در شهر سبب تشویق آنان به خاطر ادامه کارشان و همچنان سبب پیشرفت رونق تجارت آنان خواهد شد. ساره محمدی فروشنده مواد غذایی در ولسوالی کروخ است و میگوید که 2 سال در بخش تولید مواد غذایی کار کرده، اما نبود فروشگاه و نمایشگاه‌ها در سطح شهر سبب از بین رفتن روحیه کاری زنان شده. خانم محمدی گفت در قریه که آنان زندگی می‌کنند گروه تولیدی و راه انداختند که به تعداد 10 تن از زنان در آن کار می‌کنند، اما چون فروشگاهی در آنجا وجود ندارد تا لوازم خود را به فروش برسانند هر هفته تولیدات خود را خانه به خانه میبرند تا بفروشند، ولی دستمزد آنان بسیار کم است و نیازهای آنها را جبران نمیکنه. در این میان اما برخی از زنان بازرگان میگویند که نبود بازار کار در ولسوالی های ولایت هرات سبب کاهش علاقمندی زنان روستایی به تجارت شده. فاطمه اکبری از فروشنده های دیگر است که میگوید سال گذشته در روستاشان 20 تن از زنان مصروف تهیه و فروش مواد غذایی بودند، اما در سال جاری تعدادشان به 15 تن کاهش یافته. خانم اکبری همچنان گفت رشد تجارت زنان در کشور وابسته به ایجاد بازارهای کاری است و نبود این مکانها چالش‌های زیادی را برایشان ایجاد کرده است. در همین حال برگزار کنندگان این نمایشگاه حضور زنان تجارت پیشه را در رشد تجارت کشور امیدوار کننده می دانند. صالح محمدی یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه است و گفت که این برنامه از سوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی برای 3 روز برگزار شده بود و به تعداد 40 غرفه از بازرگانان زن در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. خانم صالح می افزاید خانم‌های تجارت پیشه روستایی در عرصه پیشرفت تجارت کشور رشد چشمگیری داشتند، اما کمبود نمایشگاه‌های ملی، سطح شهری و فروشگاه‌ها برای فروش محصولات آنان سبب شده تا آنان به مشکلات اقتصادی مواجه شوند و حکومت نیز هیچ توجهی برای زنان نداشته است. وی همچنان گفت به زودی قرار است نمایشگاه دیگری در کابل برای نمایش تولیدات زنان تجارت پیشه افغانستان برگزار بشود که خانم‌های هراتی نیز در آن می‌توانند حضور پیدا کنند.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.